بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. حکومت، سیاست، ولایت و مانند آن از مسائل فن حقوق است و علم حقوق جزء علوم انسانی است. عنصر محوری علوم انسانی را معرفت خود انسان تشکیل می‌دهد. اگر انسان درست شناخته شد، اون اصول و مبادی به خوبی شناخته می شود، اون علم انسانی سامان می پذیرد. علم انسانی مبادی مشخص دارد، عنصر اصلی معرفت اون مبانی معرفت خود انسان است. لذا با انسان شناسی های گوناگون مبانی گوناگون پیدا می شود، با مبانی گوناگون حقوق گوناگون ارائه می شود، با حقوق گوناگون فنون و آراء متضاربی پدید می آید. این یه مطلب. مطلب دیگه این که اصل استقلال، اصل آزادی و مانند آن، اینا جزء قضایای حقوقی هستند و قضایای حقوقی زیر مجموعه حکمت عملی است و حکمت عملی در یک بستر عامی قرار دارد که اون بستر را خودش تأمین نمی کند، حکمت نظری تأمین می کند. حکمت نظری اول یک بستر عامی گستراند، بعد خودش در این بستر مستقر می شود، اونگاه به حکمت عملی اجازه استقرار در این بستر را در حد خاص میداد تا اون حکمت عملی کارها خودش را انجام بده. حکمت نظری بستر عامی که پهن میکند همون اون قضایای اولی و بدهی است: امتناع جمع نقیزین، امتناع رفع نقیزین، امتناع دور، امتناع تسلسل، امتناع جمع مثلین، امتناع جمع ضدین و مانند آن. اینا بسترهایی است که این بستر را حکمت نظری پهن می‌کند. اگر ما این مبانی بدیهی و اولی را نداشته باشیم، هیچ قضیه نظری نخواهیم داشت. اینا جزء مبادی حکمت نظری هستند که خود حکمت نظری اینا را پهن می‌کند. اون وقت گوشه از این سفره پهن شده خود مسائل حکمت نظری چیده می شود، مثل طبیعیات، ریاضیات، الهیات و مانند آن. در گوشه دیگر همین بستر حکمت عملی تنظیم می شود، مثل تدبیر امور خانواده، تهذیب منزل که فرن اخلاق است، سیاست، حقوق، جامعه شناسی، اداره اجتماع و مانند آن. اینا یه علومی است که به حکمت عملی برمیگردد، اونا یه علومی است به حکمت نظری، ولی بستر همه اون قضایای نظری است. مسئله استقلال و آزادی تو مبادی حکمت عملی است، این یک. ولی از قبیل حسن عدل و قبح ظلم نیست، از قبیل حسن حق و قبح باطل نیست، زیرا اون مبادی که مربوط به حکمت عملی است که فقه، حقوق، سایر حکمت‌های عملی به استناد اون مبادی سامان می‌پذیرند، اینا بعضی ها بالجملن، بعضی ها فلجمله، بعضی ها قضایای موجبه کلیه یا سالبه کلیه که می شود با اونها قیاس تشکیل داد، بعضی ها قضایای موجبه جزئیه یا سالبه جزئیان که متمم میطلبن. مسئله حسن استقلال از همین قبیل است، مسئله حسن آزادی از همین قبیل است، مسئله قبح سلب آزادی از همین قبیل است، مسئله قبح سلب استقلال از همین قبیل است. اینا هیچ کدوم موجبه کلیه یا سالبه کلیه نیستن که استقلال حسن باشد و صحیح باشد بالقول المطلق، آزادی حسن و صحیح باشد بالقول المطلق. حسن استقلال و حسن آزادی مثل حسن صدق است و حسن جود است و امثال ذلک. صدق یک قضیه موجبه جزئیه دارد نه کلیه. نمیشود گفت صدق حسن است علی کل حال، کذب قبیح است علی کل حال، که به نحو موجبه کلیه یا سالبه کلیه باشن. اون قضایای کلی که به نحو ایجاب کلی یا سلب کلی صادقن، اون عدل است که بالقول المطلق و بالجمله صادق خیر است. ظلم است که به نحو سالبه کلیه لا شیء من الظلم به حسن، یا کل ظلم قبیح، که بالجمله است و قضیه موجبه کلیه است. حق این چنین است، باطل این چنین است. حق بالقول المطلق صحیح است، باطل بالقول المطلق باطل است و قبیح است مانندون. اما استقلال مثل عدل نیست، آزادی مثل حق نیست. استقلال و آزادی مثل صدق هست، صدق حسن است نه ذاتن، فل جمله حسن است نه بل جمله. اون جایی که گفتن راست مفسده دارد بازم حسن است. کذب قبیح است، اما اون جایی که جان یک مؤمنی رو نجات میدهد بازم قبیح است. خون یک بیگناهی را حفظ میکند بازم قبیح است. صدق اون جایی که خون یک بیگناهی را میریزد بازم حسن است. حسن صدق و قبح کذب فل جمله است نه بل جمله. چرا؟ چون موضوع نسبت به محمول مقتضی است نه علت تام. هر جا موضوع نسبت به محمول سبب تام بود مثل الاربعه زوجان، این قضیه موجبه کلی است و با وجوه و اعتبارات عوض نمی شود. هر جا موضوع نسبت به محمول مقتضی بود نه علت تام، با وجوه اعتبارات فرق کند. این نزاع معروف که آیا حسن و قبح به وجوه و اعتبارات است یا نه، بعضی خیال میکردن به ذات است، بعضی خیال میکردن به اعتبارات. اونا که دلیل میارن میگن حسن و قبح به اعتبارات است، ذاتی نیست، میگن قتل. این قتل اگر خون بیگناه باشد این قبیح است، اگر به عنوان قصاص باشد این حسن است. پس بنابراین حسن و قبح ذاتی نیست، غافل از این که اون مبادی اولیه حسن و قبح ذاتی است. ما تا یک مبدع ذاتی نداشته باشیم که غیر ذاتی سامان نمیپذیرد. العدل و حسنان به ذات است، از ظلم و قبیحان به ذات است، الحق و حسنان به ذات است، باطل و قبیحان به ذات است. اینا به ذاتن، موجبه کلیان یا سالبه کلیان. و در کنار اینها صدق و کذب سامان میپذیرد، جود و غیر جود سامان میپذیرد. جود حسن است اگر مانی در کار نباشد، وگرنه تیغ دادن در کف زنگی مست این جود هست اما مفسده را بار دارد. این چه نیست که الجودو حسنون بالقول المطلق و نحوه موجبه کلیه نظیر العدل حسنون. پس قضایا و مبادی حکمت عملی که حقوق در این هاست، سیاست در این هاست، فقه در این هاست، اخلاق در این هاست، اینا دو قسمن. بعضی ها به نحوه موجبه کلیه یا سالبه کلیه که مبادی اولیه را سامان میدن، بعضی به عنوان موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه که به استناد مبادی اولیه شکل می‌پذیرند. خب اونجا دلیل داریم دیگه. خب اگرچه اون چه مسئله استقلال و آزادی رو ما بخوام درست ارزیابی بکنیم، میبینیم استقلال آزادی اینا جز نظیر مبادی بالجمله نیستن، نظیر العدل و حسنون نیستن که استقلال این شخص حسن باشد بالقول المطلق، آزادی این شخص حسن باشد بالقول المطلق، اینطور نیست. بلکه اگر با مانعی برخورد کرد حسن نیست، اگر اقتدار از دست داد حسن نیست. پس تفکر لیبرالیزمی که روی آزادی خیلی تکیه میکند، ای باید بدوند آزادی مثل صدق است نه مثل حق، آزادی مثل جود است نه مثل عدل، که بگیم اصل آزادی است کائنن ما کان. این هم یه مطلب. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید به اینکه خود این صاحبان تفکر لیبرالیزمی اینا قبول دارند که آزادی را دو چیز تهدید میکنند و جامعه اون دو چیز هم یکی است. میگن تنها عامل تهدید کننده آزادی عدل است، عدالت آزادی را تهدید میکند. یعنی آزادی حسن است و حق است مادامی که برخلاف عدالت نباشد. اونگاه دو مصداق برای عدل ذکر میکنند، میگن اگر آزادی این فرد مزاحم آزادی فرد دیگر بود، این یک. اگر آزادی این فرد منافی با مصالح عام بود، دو فرد. اگر در این دو فرد زحمتی ایجاد شد، این آزادی محدود می شود. پس آزادی دو تا دیوار و دو تا سیم خار دارد، یکی در طرف راست یکی در طرف چپ. در طرف راستش آزادی محدود است به اینکه به حریم کسی آسیب نرسد. در طرف چپم سیم خاردارش این است که آزادی مادامی مقدس است که به مصالح عام آسیب نرساند، وگرنه جلوش بازه، چیزی جلوی آزادی نمیگیرد. آزادی از اخلاق، رهایی از قیود، همه اینها درش عقد شده است. این قید اخلاقی ندارد، قید عرفانی ندارد، قید خانوادگی ندارد، هیچ چیزی جلو او را نمیگیرد. پس جلوش بازه، منتها دو طرفش بسته است. این رود به استناد اون اصالت الفردی که اینها از در جامعه شناسی دارند که آیا فرد اصل است یا جامعه، اینا غالبا اصالت الفردی از یک سو و سهم فرد را هم آزادی میدونن از سوی دیگر. بنابراین میگویند تنها چیزی که عامل تهدید کننده آزادی است عدالت است نه ولایت. سخن از ولایت فقیه و امثال فقیه ترک کردن، این مخالف آزادی است. چون مخالف آزادی است، مخالف با حق است، زیرا آزادی را همتای با حق میدونن، آزادی را همتای با عدل میدونن. میگن چون مخالف آزادی است مخالف حق است، چون مخالف آزادی است مخالف عدل است، میشه زور. حقوق بشر رو هم رو همین راه اندازی میکنن. حالا یه وقت هست کسی بهانه میگیرد، خب اون یک سابقه سیاسی دارد. یه وقتی واقعا جدی است برای او، میگن اگه کسی با این بد حجابان، بی حجابان، خیابان گردان درگیر بشود، مزاحم اینا بشود، مزاحم آزادی است و این ظلم است، اینا باورشون شده. یه وقت هست کسی حقوق بشر رو امثال این رو بهانه میگیرد، یه وقت هست نه مکتب و اینه، میگن این مخالف آزادی است پس مخالف حق است، مخالف ظلم عدل است و این ظلم خواهد بود. بله دیگه، بله، این در مقام از مقام اثبات، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت اون پایه است. این چنین نیست که مثلا یه چیزی در مقدم بر یه امری باشد بعد اون مؤخر بیاید این مقدم را تهدید کند، این فرض ندارد. اگر رتبه وجودی عدالت بعد از آزادی است، چگونه یه امر متأخر بیاید یه امر متقدم رو تهدید میکند؟ بنابراین اینا در مقام اثبات ممکن است که آزادی را مقدم ذکر بکنند، و در مقام ثبوت میگویند این در یه بستری است به نام حق. تو عالم حق است، باطل، عدل هست ظلم. در بستر عدل و ظلم، حق و باطل، استقلال و آزادی سامان میپذیرد. اگه ما تو عالم عدلی نداشتیم، اینا میگن آزادی چون مطابقه با عدل است حق است. بسیار خوب، انسان منشأ حق است، انسان منشأ حق است، غیر از انسان چیز دیگه نیست. اما زیدم انسان دی اب ندارد، اما عدلم خارج از حریم انسان، انسان با در طرف میکند، اما زیدم انسان دیگه، امرم انسان دیگه، جامعه هم انسان دیگه. تهدید آزادی به عدل است که در درون همه نهادینه شده است، بیرون قانونی نیست. بعد این که میشه مردم سالاری، نه مردم سالاری دینی، برای همین است زید جزء مردم است، امر جزء مردم است، بخش جزء مردم است. این مردم میاندیشند رو تضارب آرا قانون درست میکنه، میشه مردم سالاری. همین چیزی انسان را تهدید نمی کند مگر خود انسان. دست انسان چون به اون شی نمی رسد، به همین مقدار بسنده می کند، وگرنه چیزی انسان را محدود نکرد مگر کوتاهی اندام او. همین منتها کوتاهی اندام او هم در او هست هم در زید هست. عدل در اوست، حق در اوست. خب پس بنابراین ماورای انسان چیزی نیست. اگر عدل است همان است که او تشخیص داد، اگر حق است همان است که او تشخیص داد. به استثنای این دو عنصر محوری عدل و حق، استقلال و آزادی تهدید می شود، وگرنه هیچی تهدید نمی کند. افراد دیگر هم همین دو اصل دارند، جامعه هم همین دو اصل دارد. پس بنابراین عامل تهدید کننده آزادی عدل است. نه، منظور این که اگر این مصوبشون شد که مشروب جایز است، میگن مشروب جایز است، اما حالا علنی چرا عربده بکشه؟ او رو که تو قانون نیامده، که قانون تصویب کرده که این می که رکسون و نجسون این رو بخورن، خب بخورن، اما دیگه قانون تصویب نکرده که این رو بخوره بدمستیش هم دیگری تحمل کنه. که بنابراین تخصیص اکثر اقل نیست، تخصیص اصلا در کار نیست، تخصصا خارج است. بله دیگه، بله خود اونا میگن که کسی حق ندارد عربده بکشه، مزاحم آزادی دیگران باشه. این آزادی نیست. حد آزادی از دو طرف با دو تا سیم خاردار مشخص است. اونجا که به حقوق افراد تعدی میکند آزادی نیست، اونجا که مصالح ملی تعدی میکند آزادی نیست، وگرنه جورش بازه. این اساره حرف مکتب لیبرالیسم، لذا میگوین عدالت تهدید کننده است نه ولایت. ولایت اینها را معاذ الله ستم میدونن، که صریحا به وجود مبارک شعیب پیغمبر علیه السلام گفتن از صلاتو که تأمرو که این نترو که ما یعبدو آب آونا و نفعال پی انبارنا ما نشا. این عبادت تو نمیذاره ما آزادانه در باره کار خودمون تصمیم بگیری. اما دین میگوید به این که شما اون خلعها را با شانس و بخت و اتفاق و تصادف فرم میکنید، یک اون ملعها را به علم و اراده خود اسناد میدید، دو در هر دو موطن دستتون خالیه. اون خلعها را که اگر یه چیزی میخواست حادث بشه نشد، پدید بیاید نشد، توقع داشتید حاصل نشد، میگن شانس نیاوردیم، بدبختی ماست، اتفاق نیافتاده، تصادفاً اینجور شده، اینا رو به خرافات اسناد میدید، که همه اینا خرافات. اون ملعها را اون چیز هم که دارید به علم و قدرت و مشیعت و اراده خودتون اسناد میدید، مثل حرف قارون که میگه من خودم زحمت کشیدم و مال پیدا کردم، انما اوتیت و علا علم اندی، و من هرچی بخواهم میکنم، هرچی نخواهم نمیکنم. اراده به کراهت من این دو کفه ترازو هم در برابر شاهین تشخیص من، علم من اون شاهین است، اراده به کراهت من دو کفه ترازو هستند در برابر این شاهین، هرچی را خواستم میکنم هرچی را نخواستم نمیکنم. شما این رو میگید. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که استقلال، آزادی، سایر مسائل جز اوصافن نه جز جواهر، یعنی ما یه چیزی داشته باشیم در خارج نظیر درخت به نام استقلال یا به نام آزادی، این که نیست، اینا اوصافن. اوصاف در اصل وجود یک، در سعه و زیغ وجود تابع موصوف است دو. اینا اوصاف انسانن، انسان هم یه هویت محدود دارد. اگر چیزی وصف انسان بود و خود انسان دارای هویت محدود بود، یقینا این اوصاف محدودن دیگه، فرض ندارد انسان خودش وجود محدود داشته باشد، اما آزادیش نامحدود، استقلالش نامحدود که جلوی او رو هیچی نگیرد، فقط دو طرفش بسته باشد، اونم به زعم خودش. در قرآن کریم فرمود به این که اینا چون انسان شناسیشون ناقص است، به جای اینکه آفریدگار جهان و انسان و عامل پیوند جهان و انسان یعنی خدا را بپرستن، هوا را میپرستن. افرایت من اتخذ اله و هوا، منشأ دین و قانون و اصول و فروع همش میل ایناست. همین که فرعون میگفت به اینکه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، دین حاکم بر مصر اندیشه فرعون بود، گفت کشور رو من باید اداره کنم. وگرنه اون دین به معنی پرستش که همه گاوپرست بودن، که خود فرعون هم گاوپرست بود، یزرکه و آلهتکه. این که فرعون گفت من میترسم دین مصر را از بین برد، دین یعنی قانون رسمی مصر، قانون رسمی مصر هم نوشته خود او بود. پس افرعیت من اتخذ اله هوا میگوید که عدل آنه که من معنا کنم، حق آنه که من معنا کنم، استقلال و آزادی هم آنه که من معنا کنم. قرآن میفرماد شما که از این جهت هوا مدار شدید، تمام تلاش و کوشش دونه که جلوتون باز باشه، بل یرید الانسان و لیفجره امامه، هیچی جلوش نگیره. اگر چیزی جلوش گرفت میشه باطل، میشه زور. فهمون شما تنها هدفتون اینه که جلوتون باز باشه. بلی یرید الانسان لیفجر امامه، هیچی جلو گیر نداشته باشه، هیچ جا چراغ قرمز نباشه، هیچ جا ورود ممنوع نباشه، هیچ جا راه طرفه نباشه، باز. فهمون انسان اینه میخواد. بعد به او تفهیم کرد، فهمون تو که محدودی هویتت بسته است، علم تو هم بسته است، مشیت و ارادت و کراهت تو هم بسته است. خیلی از چیزاست که شما نمیدونید، تا جریان ارث همون این سهامی که ذات اقدس اله مشخص کرده است کم و زیاد نکنید، شما که از آینده خبر ندارید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، این بچه رو کمتر بدی، اون بچه رو بیشتر بدی، اینو محروم بکنی، اون رو محروم نکنی، از آینده خبر داری؟ چرا دست به این کارا میزنید؟ بگید چرا اینجور شده، چرا اون کمتر شده؟ لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، دست به این فریضه الهی نزنه. این یک، میخواد رو اراده و میل و مشیت و کراهت عمل بکنید. اسا ان تکره شیئا وهو خیر لکم و اسا ان تحب شیئا وهو شر لکم. آقا شما که جهلتون بیش از علم شماست، آقا چیری میخواید با مشیت و اراده و کراهت خودتون زندگیتون رو سامان بدید؟ خیلی از چیزاست که شما دوست ندارید ولی مصلحت شماست، خیلی از چیزاست که دوست دارید ولی مصلحت شما نیست. شما که محفوف به جهلی چگونه فتوای عالمانه میدید؟ پس مشیتتون محدود، ارادهتون محدود، کراهتتون محدود، علمتون محدوده، ولی خواستهتون اینه که لیفجر امامه، جلوش باز باشه. این انسان شناسی را قرآن خوب تبیین میکنه. در چند جا ذات مقدس هست امیر سلام الله علیه بیان نورانی دارد که ای انسان تا کی میخوای بخوابی؟ ما او نسک به هلاکت نفسک الیس من نومک یقظه. فرمود که نباید بیدار بشی وقتی؟ آخه تو یه وجود محدود بر فرض عالم باشی به همین اندازه است، بر فرض محبت تام باشه به همین اندازه است. الیس من نوم که یقظه ما آنسک به هلکت نفسه، چجور داری به طرف در میری که میخواد خودکشی کنی؟ آخه چرا اینجور کار میکنی؟ اون کسی که تو را آفریده دارد برای تو سامان مشخص میکنه. بنابراین کسی باید استقلال او و آزادی او را تهدید بکند، موانش ذکر بکند که این مثلث را آفرید، یعنی جهان، انسان، پیوند انسان و جهان را. ما باید بپذیریم بعد از ارجاع بدیهی که استقلال مثل صدق است نه مثل عدل، آزادی مثل جود است نه مثل عدل. آیا صدق حسن است علا کل حال ولو این کلمه راست باعث ریختن خونی بیگناه بشه؟ آیا کذب قوی است علا کل حال ولو باعث ریختن خونی یک بیگناه بشه؟ یا صدق و کذب مقتضی حسن و قبحن نه علت تامه؟ نه، عدل علت تامه است. هر جا عدل است حسن است و حسنم هست، هر جا حق است حسن است و حسنم هست. ما بین سببی تام با مقتضی باید فرق بذاریم. بنابراین صدق حسن است فل جمله نه بل جمله. همین غیبت که محرم است این اقتضای قبح درش است، لذا در بعضی از موارد جایز، در بعضی از موارد مستحب، در بعضی از موارد واجب. الوقیعة من العباده، خب همین غیبت. این چنین نیست که قبح غیبت نظیر قبح ظلم به نحو ایجاب کلی باشد که، یا نظیر قبح باطل به نحو ایجاب کلی باشد که. پس اگر ثابت شد این فعل جمله است نه فعل جمله، محدد میخواد، محددش عدل است که شما نمیدونید اون چیزی که عدل تعبیر میکند که. فقط شما مفهوم کلی عدل را میدونیم که مفهوم شیرینی هم هست، اما این که عدل تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید عدل وضع و کل شیئن فی موضعه، خب این خیاط کیه؟ این مهندس کیه؟ این نقشه کش کیه که میگوید این شی با جاش اینجا باشه، اون شی با جاش اونجا باشه، این حجاب باید اینجور باشه، اون حجاب باید اونجور باشه؟ کی نقشه میکشه؟ معنای عدل روشن است، اما مصداقه من اصعب المشاکل، همونطور که درباره نور وجود گفتن که مفهومه فی غایة الظهور روشن است، اما بکنه فی غایة الخفایی. تو مسائل حکمت عمل نظری مفهوم وجود من ازهر الاشیاست و کنهوه فی غایت الخفایی، در حکمت عملی هم مفهوم عدل من ازهر الاشیا و کنهوه فی غایت الخفایی. روز عدل که قیامت است یا گوشی از اون در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه پیدا می شود، معلوم می شود که عدل چیست. وضع و کل شیئن فی موضعه عدل است، اما جای هر چیزی کجاست؟ جای بیت المال توزیعش اینجوره، جای حجاب توزیعش اونجوره، جای رعایت حقوق توزیعش اینجوره. کی میتونه عدل را تحمل بکنه؟ مفهومش خیلی شیرین است، مصداقش خیلی تلخ، خیلی تنگ. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه است که در باره عدل و در حتی در باره حق هم آمده، در باره حق آمده. فرمود این برای انشاء نوشتن خوبه، برای سخنرانی خوبه، از ما دعوت کنم با در باره عظمت عدل و عظمت حق سخنرانی بکنیم، میدان بازه. فرمود ما اوسعه فی التواصف و ازیقه فی التناصف. بخواهی سخنرانی کنی مقاله بنویسی همایش بکنی 400-500 مقاله نقده، بخواهی وصف کنی 500 مقاله نقده، بخواهی منصفانه عمل بکنی، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر. بنابراین اگر چنون چه انسان بخواهد عدل رو پیدا کند، با چراغ باید گرد شهر بگردد، بخواد عدل را وصف کند الی ماشاءالله. خب شما که پذیرفتید تنها عامل محدود کننده استقلال و آزادی عدل است، عدل را یه خیاطی باید برش کنی یا نه؟ وضع کل شیء فی موضعه، این شیء جاش اینجاست یا نه؟ اینو کی باید بگه؟ یه جهان بین باید بگه، یه جهان آفرین باید بگه، یه انسان بین باید بگه، یه انسان آفرین باید بگه، یه پیوند عالم و آدم بین باید بگه، یه پیوند ساز باید بگه، و هو الله سبحانه و تعالی است. در بخشی از آیات قرآن کریم همین مطالب آمده که اینا تلاش و کوششونه که برابر میلشون عمل بکنه، ولی آخه در دست شما نیست. این آیات مثلا ملاحظه فهمید که بعضی از این آیات البته خونده شد، فرمود به این که شما تو این نکات مهم دارید مختالانه زندگی میکنید و خیال میکنید که این عقل است. در سوره مبارکه زاریات فرمود در برابر موسی کلیم سلام الله علیه، فرعون به رکن خودش تکه کرد، فتولا به رکنهی، به عقل خود، به هوش خود، به قدرت خود، به ثروت خود، به جنود خود، به باند خود، به قبیله خود، چه از درون چه از خارج بیرون، اون چه که رکن او را تشکیل میده، هم توان داخلی هم جنود خارجی، و رو اینا ایستاد و با موسی کلیم در افتاد. فتولا به رکنهی بعد و قال ساحر او مجنون، ما هم فأخذناه و جنوده و نبذیه هم فلیم، همین نقطیب دریا. خب انسانی که میگوید منم و آزادی، منم و استقلال، این تولا به رکنهی است دیگر، این که روی عقل نمیگوید. از این گروه ذات اقدس اله به عنوان مختال یاد کرده است. بارها ملاحظه فرمودید مختال کسی است که در حد خیال زندگی میکند، منتها این تخیل که باب تفعل است در قرآن کریم استعمال نشده. در قرآن هر چی استعمال شده باب افتعال استعمال شده، اختیال. اینها ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، یعنی سوره مبارکه نساء 36 همین است. مختال یعنی متخیل، کسی که خیال باف از خیال زده است، در حد خیال زندگی میکند. این متخیل بالفعل و عاقل بالقوه، این هنوز به عقل نرسیده، این با خیال میخواد جلوش باز باشه. اینو در سوره مبارکه القیامه فهمود به این که بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. این همون تفکر لیبرالیه، بالاخره یه موجود محدود چیوری میخواد جلوش باز باشه؟ یه موجود محدود باید آهسته 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 دو طرفش بسته، جلو و عقب بسته، کم 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 به تدریج راه خودش طی کنه. خب نه، اصل عدالت رو خود دین آفرین مشخص میکند. عدل دیگه مزاحم دین نیست. چرا؟ برای اینکه عدل وضع کل شیء فی موضعه. این یک، کی موضع مشخص میکند؟ کی واضع است؟ همون دین آفرین دیگر. اگر دین آفرین گفت این شیء جایش اینجاست، اون شیء جایش اونجاست، اونم بله، دین آفرین درباره عدل اینچنین فرمود، فرمود اشیا این اشیا هستند، هر کدوم جاش اینجاست. اگر ما طبق دستور دین آفرین هر چیزی را در جای خود قرار بدیم میشه حسن دیگه، دیگه تقلب. نه دیگه، صدق یعنی این شی راست است اما در جای خودش هست یا نه که نیست که. این گزارش مثلا یک بیگناهی فرار کرده، از انسان سوال بکنن که شما فلون شخص بیگناه را دیدی رفته تو اون اتاق؟ این اگه گزارشش مطابق با رفتن اون بیگناه باشه میشه صد، اما اون ظالم طاقی به دنبال این بیگناه از خونش میریزه. نه تزاهم تزاهم هست، یعنی اون مانع نمیگذارد این مقتضی اثر بکند. اگر چنونچه حفظ خون بیگناه واجب است و صدق هم واجب است، اون اهم از این است، این صدق در اینجا دیگه واجب نیست، دیگه حسن نیست. چرا؟ برای اینکه این صدق جاش اینجا نیست، مطابق با عدل نیست. عدل آن است که هر چیزی را انسان در جای خود قرار بده. اگر یک کسی که متهم است و تبهکار است فرار کرده رفت جایی، به انسان گفتن شما دیدی یا نه، بعد اینجا صدق حسن است، برای اینکه هم اون شخص خونش هدر است و هم این گزارش باید راست باشه، هم مقتضی موجود است هم مانع مفقود. اینجا وضع و صدق فی موضعه هست، اما اونجا که اگر راست بگوید خون بیگناهی در خطر است، این وضع شی فی غیر موضعه هست، بنابراین این عدل نیست. اون اصل حاکم عدل است و همه اینا را هم دین آفرین تنظیم کرده. خب بله دیگه، مانع داره دیگه، مانع معناش این است که جلوی تأثیر مقتضی رو میگیره دیگه. این سر اقتضای حسن رو داره. بله بله دیگه، نه اگه تنجس پیدا شد معلومه که مانع در کار نیست، معلومه مقتضی است، زمینه است، اگر مانع باشه که منجز نمیشه. تعارض این چه تزاهم است؟ تعارض مال ادله است، یعنی مثلا یه دلیل دارد که اذا خفی الجدران فقصر، یه دلیل دارد که اذا خفی الاذان فقصر. این مسافر که در حد ترخص تردید دارد، نمیداند اون دلیل را رعایت کند یا این دلیل را. در حوزه ادله اگر درگیری پیش بیاید این میشه تعارض، اما اگه در حوزه ادله درگیری نیست، در حوزه مدلول است، در اینکه صدق خوب است، مشمول اطلاقات است، حرفی نیست، در اینکه حفظ خون بیگناه لازم است، مشمول حرفی نیست، اون دلیل معارض این دلیل نیست، این دلیل معارض اون دلیل نیست، هر دو درسته، ولی این شخص الان میخواد جمع بکند نمیتوند، مثل انقذ الغریق. صدق فی الجمله خوب است، نه همیشه، یعنی بالقول المطلق صدق چه مانعی داشته باشه چه مانعی نداشته باشه خوبه نداریم ما. صدق مقتضی خوب هست و کذب مقتضی قبح هست، اما عدل ما همیشه خوبه. چرا؟ برای اینکه معنای عدل اینه که این شی در جای خودش قرار گرفته. این صدق در اینجا الان مزاحم دارد، جاش نیست، چون جاش نیست میشه ظلم. اگر چون که اون مزاحم در حد این باشه میشه تأخیر، که در امر متباینان است. اما اگر نه اون مهمتر بود و این مهم بود، اون اهم به این مهم، اون مقدم است، این که صدق میشه قوی. قبح و حسن و قبح حق و عدل بالقول مطلق است و کلی، با قبح کذب و باطل مطلق است بالقول کلی، اما صدق و کذب این چنین نیست، جود و احسان این چنین نیست. جود، خب انسان یه جودی تهیه کند، یه موتور تندروی رو به یک نوجوانی بدهد، این جود و احسان هست، اما این ظلم است، به جا نیست، این همون تیغ دادن در کف زنگی مست است. بنابراین استقلال این طوره، آزادی این طوره، مثل صدقه. اگه مانعی داشت حسن نیست، اگه مانعی نداشت خوبه. در اینجا مانع از درون و بیرون است. شما میخواد مستقل باشید، آزاد باشید، به فکر قوای دیگه هستید یا نه، به فکر آینده هستید یا نه، همه چیز برای انسان خوبه. مکرر انسان محدود به جهل شده، فمود لا تدرون ایهم لقرب لکن نفعا، یا اسو ان تحب شیئا و هو شر لکم و اسو ان تکره خیرا و هو خیر لکم. کراهت و ارادت شما معیار نیست و تشخیص شما مدار نیست. این از بیانات نورانی قرآن کریم است، منتها این درباره بت پرستی است نه درباره این مسائل حقوقی. ولی این مسئله حکمت نظری به بت پرستی و جهان بینی به این مسئله حکمت عملی هم سرایت بکنه. قرآن کریم به این بت پرستا بعض اینکه ادله و براهین فراوان ذکر میکند بر اثبات توحید به بطلان ربوبیت، میگه این الفاظی که شما به کار میبرید اینا رو خوب جستجو کنید، میبینید زیرش خالیه. شما میگید اینها اربابن، ربن، بسیار خوب. این لفظ رب رو میگید، معنای ربم در ذهنتون هست، مصداق ربوبیت رو ما نشون بدید. این الفاظ زیرش خالیه، شما دنبال چی میگردید؟ این هیه الا اسماء سمیتموها ما سمیتموها انتون و آباکم ما انزل الله بها من سلطان. رب چیز خوبی است اما اینجا رب نیست. آزادی چیز خوبی است اما اینجا آزادی نیست. این هیه الا اسماء، این رو در باب توحید گفته فرموده، همون اینجا هم صادقه. استقلال که چیز پربرکتی است، آزادی که چیز پربرکتی است، اما اینجا حریت یه لفظی است آهنگین، یه معنای داره شیرین، ولی زیرش خالیه. وقتی که زیرش خالیه شما به دنبال خلا دارید میرید. این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله به آم سلطان. این در باره ربوبیت فرموده، خب در باره حریت هم همین است. منتها در سوره مبارکه القیامه ازش به فجور یاد کرده، فرمود شما میخواهی فاجر باشی خیال میکنی آزادی، بل یرید الانسان لیفجر امامه، جلوش باز باشه. آخه کجا میخواهی بری؟ اینه تذهبون، میدونی کجا میری؟ و وقتی نمیدونی کجا میری، پایانش اعتیاد است، پایانش سقوط است، پایانش هلاکت است. این که آزادی نیست. این لفظ حریت مفهومی دارد ولی مصداق نداره، زیرش خالیه. خب اگر شما از اون بالای برج خودت رو پرت بکنی و زیرش خالی باشه، خب سر میشکنه دیگه. این معنای تحلیل قرآنیه. یه وقت هست بگین کار نکنید، معصیت است، اونها سجش محفوظه. اما تبیین قرآنی است، تحلیل قرآنی است، انسان شناسی رو مشخص میکنه، استقلال رو مشخص میکنه. این دیگه در حد مکاسب نیست تا با اون اصل عدم بگید این اصل عدم است، اصول عملی است، مجار العلماء بید مجار العلماء بید العلماء امار است و حاکم است. این در اون سطح نیست. اگر مرحوم شیخ رضوان لعله بود و توفیقی می داشت که ولایت فقیه و حکومت و سیاست مطرح کنه، مثل 100 سال قبل که مطرح نمی کرد، اینا رو مطرح می کرد. شیخ انصاری روز این رو مطرح می کرد. خب حالا شما بید او که اصل عملی نداره تا شما بگید مجار الامور امار است و حاکم بر اوست. این اصل، این اینا اصول عقلایی است و اماره است. مگه اصل استقلال نظیر اصل عملی محکوم اماره است؟ این خودش دلیل عقلی دارد و اماره است، با امارات درگیره. شما باید تبیین کنید که این انسانیت نیست، این استقلال نیست، این حریت نیست، این حواست و فجور است و سقوط. این کجاش انسانیت است؟ اون بیان نورانی هست امیر گاهی در این جمله هست که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اونجا که اون خطبه را قرائت فرمودن، در اون خطبه نورانی که فرمود یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ایرو آی که الان بخود فرمود به این که یا ایها الانسان ما جرک علا ذنبک و ما غرک بربک و ما آنتک به حرکت نفسک ام لیس من نومکه یغزه اما ترحمون نفسک، به جان خود رحم بکن، کجا داری میری؟ در سخنان دیگر در خود در نامه 28 اینچنین فرمود: الا تربع ایها الانسان علی ضلعک. آخو سر جات بشین، ضلع یعنی حد، یعنی قف علی حدک. آخه تو که موجود محدود بسته کجا میخوای پرواز کنی؟ یا ایها الانسان الا تربع ایها الانسان علی ضلعک، یعنی حدک. آخو سر جات بشین. این میشه هم بلی یورد انسان لیفجر امامه، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.